and dance, go my baby. Don't be wonder when I read and rap. Girls and boys dance together. I will make it make a child. Oh, there is always music and me.
ریاست کارهای داخلی دوشنبه یک جوان را با گمان تحقیر و تهدید به عبدالقادر طلبکوف روزنامه‌نگار و مدیر کتابخانه لاهوتی پایتخت دستگیر کرده با گناه میده اواشی با 15 شبانه روز حبس محکوم نموده است. طلبکوف باور دارد شرح و بیانیه‌هایش درباره روحانیان و پشتیبانش از تاریخ پیش از اسلامی تاجیکان به این حادثه سبب شد. نظر جوانی دستگیر شده به قضیه دسترس نیست. پیوندانش در ناحیه فرخار گفتند از حادثه خبر ندارند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. دو روز در شبکه‌های اجتماعی گرد نام عبدالقادر طلبکوف و عبدالقادر عبدالقهار بحث در جریان بود. روز 15 فوریه پلیس دوشنبه طغیان اسماعیلوی 25 ساله را با گمان تحقیر و تهدید به او دستگیر کرد. در خبر پلیس نامی از جبر دیده نیامده است، اما مدیر کتابخانه لاهوتی عبدالقادر طلبکوف می‌گوید حادثه به او ربط دارد. طلبکوف روز 16 فوریه در صحبت با رادیوی آزادی حادثه را چون نقل کرد.
خب روز 14 به نبیره ما بگاه شیری نگرفتم، میخواستم خانه رو من در نزدی بینای بلندشانه پشتی فروشگاه مروه یک جوان میستود و هم چهرهش رو پینام کرده بود و هم خواهی مینمو در نظرم. در حقیقت من که در برنامه استیروب کار میکردم حس کردم که چی نیتی بدی داشت. خب گذاشتم برابر گفت اوی زردشتی حرامی و با چند حقارت دیگر خیلی شرط نیست، به هر صورت زردشتی گفته مراجعت کرد و گفت که دو روزی نزدیک برای ریش داملا را حقارت کردن جواب میدی. خب البته منم انسانم، متشن شدم، تقریبا افتو طرف میکردیم و او تاکید میکرد. دو روز خانه تا دیدیم، نمیدونم از نام کسی، از نام گروه یه حرف میزد، در نزدی ما جواب میگوید و برای تحقیری داملا. خب وقتی که به خرخشه انجامید دستش رو جنبی بغلش کرد، من با فراست پای بردم یا کار دارد یا یارا. برمی خاطر من صدا بلند کردم، داد زدم که میکشی بکش، میپرم که ده بزرها که وقتی که توجه کردن و این گریخت و من یک صورت گرفتم با اثر تلفن از پشتش دویدم.
نظر طرف دیگر به حادثه معلوم نیست. در پی این حادثه طغیان اسماعیلوف بازداشت و برای میده عباشی به 15 روز زندان شد. پلیس دوشنبه میگوید واقعه را تحقیق میکند که این جوان در جنایت‌های دیگر دست دارد یا نه. حقوق‌شناسان میگویند به فهمیدن نظر همه طرف‌ها قضاوت کردن درباره قضیه بر وقت است، از جمله اینکه طغیان اسماعیلوف تا کجا در حقیقت قصد کشتن عبدالقادر طلبکوف را داشت. طغیان اسماعیلوف ساکن دهه دهقان‌آباد ناحیه فرخار است. نزدیکانش گفتند او در یک ساختمان در دوشنبه کار میکرد. پیوندانش از حادثه اخیر اظهار بی‌خبری کردند. گلقدس عمر و مادر طغیان اسماعیلوف روز 16 فوریه به رادیوی آزادی گفت وضع روانی پسرش خوب نیست. عمر و افزود
کم سلامتی چخانه زنیم نبود. مشتارم گفت که سلامتیش در دست گیزالا چوب میسته و بی اقل چوب های امی نوما که در گیزالا میسته و اصابی میسته نوما که گرده برای از کشیدن سرای از کشیدن اکاچ قضو کرد اولی چور سول نشه جرفتی برادر کلونسا چی در رسیه در کشتن.
نوشته های عبدالقادر طلبکوف درباره روحانیان، دین زردشتی و کتاب اوستا بحث های زیاد را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورده است. خودش میگوید محض برای اظهار نظرش درباره دین حداقل 5 بار هدف قرار گرفته است. منتقدان طلبکوف میگویند او دیده و دانسته به احساسات دینی مسلمانان ناخن زده، روحانیان را با عباره‌های چون جاروبرش و بزرش تحقیر میکند. مدیر کتابخانه لاهوتی این عقیده ها را رد میکند.
پدر من علم اسلام، بابایم علم اسلام، 100 ختم قرآن دارم، معلمی فارسی هم، یگانه کتابی که از قرآنی که در تاجیکستان بسیار چاشته بود کتاب من است، معجزه قرآن هم دارد، ترجمه و تهیه خودم است، یعنی 40,000 نسخه اون همین 20 سالی آخر دست به دست رفته است و با همین من کافر و اونها مسلمان.
قضیه اخیر عبدالقادر طلبکوف بحث تحمل پذیری را در تاجیکستان دیگر بار داغ کرد. بعضی از تحلیلگران از کم شدن تحمل پذیری در کشور نگرانی میکنند. فریدون حادی‌زاده تحلیلگر مسائل دینی وزرا چنین شرح داد.
البته گرد و اطراف با همین فیاض بسیار شدن. این ایگیو پیگیو تکفیر و تکفیر کنیشن بسیار شده و رادیکالیزاسی شده است بین بچه و جوان. نه بسیار بد. یک ایدئولوژی خوبی برای جوانان پیشنهاد کرده نشده است.
یک عقیده هم در جامعه وجود دارد که محدودیت‌های دینی در کشور باعث تندگرا شدن جوانان می‌شود. همزمان برخورد حکومت به منتقدانش و هم اصل‌های آزادی سخن برای جامعه نمونه می‌دهد. مقامات همیشه موجود بودن محدودیت‌ها را رد می‌کنند و گفتند با افرادگرای مبارزه بی‌امان دارند، هرچند ثمره بخشی این مبارزه تحقیق و بررسی نشده است.
پس از آمدن طالبان به قدرت در افغانستان در سال 2021 و بیرون رفتن نیروهای آمریکایی از کابل، زندگی زنان و دختران افغان به کلی تغییر یافت. طالبان در این مکتب‌ها را برای دختران صنف‌های بالایی بستند و زنان را از حق کار و آزادی‌های دیگر محروم کردند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. آرزو سعادت، مسئول سازمان زنان برای زنان، میگوید با زنان گفته شده است نمی توانند به کار برگردند یا به همراهی مردان و بیرون برایند.
برای دختران از 12 سال بالا رفتن به مکتب من است. آنها تنها به زنان و دخترانی که در دانشگاه می خوانند اجازه تحصیل دادند، اما آنها هم باید برقه سیاه پوشند و رویشان را پنهان دارند. همچنین صنف های دختران و پسران را در دانشگاه از هم جدا کردند.
زندگی اکثر زنان افغان حالا با کاری خانه محدود شده است و بیرون تنها برای خریدن خوراکواری و یا عیادت خویشاوندان می روند. در سازمان جهانی زنان برای زنان در افغانستان گروهی از فعالان جامعه شهروندی جمع آمدند. هدف آنها کمک و حفظ حقوق زنان و دختران افغان است. این سازمان در آخر ماه ینور دوباره مرکزهای آموزشی خود را در کشور باز کرد. در سازمان به زنان درس‌های اقتصادی و تجارت در خانه را می آموزند. مسئولین گروه میگویند انتقال پول نقد به شرکت‌داران برنامه دوباره آغاز شده است. آرزو سعادت گفت:
من با اشتراکچیان برنامه بین المللی زنان برای زنان در تماس هستم. پس از آمدن طالبان به قدرت و زیر نظارت گرفتن افغانستان، آنها خیلی در هراسند.
او امید دارد به زودی محدودیت ها در زندگی زنان و دختران از بین برده می شوند و آنها به کار و تحصیل بر می گردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
تا سه روزی انجام المپیاد زمستانه پکین، منتخب نروژ پیش صفیش را ادامه می دهد. رقیبان دسته منتخب فوتبال جوانان تا 23 ساله تاجیکستان در جام آسیا 2022 معلوم شدند. این افغانی های ورزش را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. در بازی های 24 زمستانه المپی که در پکین چین جریان دارند، بعد نتیجه گیری 13 روز مسابقات، منتخب نروژ با کسب 29 مدال که 14 تاش طلا است در حساب عمومی دسته مثل پیشین در جای اول می باشد. منتخب آلمان با کسب 22 مدال از آن جمله 10 نشان طلا مقام دوم را از آن خود کرده است. منتخب ایالات متحده آمریکا با کسب 21 مدال من جمله 8 نشان طلا مقام سوم را صاحب شده است. در بین دهگانه اول اینچنین چین، شویتسیا، آوستریا، نیدرلند، شویتساریا، روسیه و فرانسه جایگیر شدند. بغیر از روسیه، از کشورهای سابق شوروی، بلاروس 2 مدال نقره، اوکراین 1 مدال نقره، استونیا و لاتویا 1 تایی مدال برنجی گرفتند. ضمناً از کشورهای سابق شوروی، تاجیکستان و ترکمنستان در المپیاد پکین شرکت ندارند. همین تاریخ در 13 روز مسابقات از روی برنامه بازی ها ورزشکاران 28 کشور مدال گرفتند. از آن جمله نمایندگان 21 کشور مدال طلا به دست آوردند. المپیاد پکین روز 20 فوریه به پایان می رسد. خبر دیگر، رقیبان دسته منتخب جوانان تا 23 ساله تاجیکستان طبق قرعه کشی مرحله نهایی جام آسیا 2022 که 17 فوریه در تاشکند ازبکستان دایر گردید معین شدند. بر اساس قرعه کشی در مرحله نهایی جام آسیا که از 1 تا 19 ایون در ازبکستان برگزار می شود 16 دسته به 4 گروهی عبارت از 4 دسته ای تقسیم شدند. منتخب جوانان تاجیکستان در گروه دی با دسته های عربستان سعودی، امارات متحده عرب و ژاپن بازی می کند. مبین ارگاشف سرمربی دسته منتخب جوانان تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که بندشه او گروه دی خیلی سخت است، زیرا رقیبانشان قوی ترین دسته های فوتبال آسیا می باشند. آقای ارگاشف افزود:
ما بازی های حریفانمان را تحلیل میکنیم. بچه های ما علاقه تجربه بازی با دسته های عربستان سعودی، ژاپن و امارات متحده عرب را دارند. ما هر یک حریف را حرمت مینماییم، ولی از کسی نمیترسیم و در نزد کسی نمیلرزیم. ما در هر یک بازی برای خالها مبارزه میبریم و کوشش میکنیم به چه قادر بودن خود را نشان دهیم. با کدام هیئت به تاشکند میرویم هنوز تصمیم نگرفتیم. بسیار بچه ها را آزمایش میکنیم.
در جام آسیا در تاشکند از هر گروه دو دسته مسابقه را برای به دست آوردن مدال ها ادامه می دهند. در موردی به چاریک فینال راحت گرفتن، منتخب جوانان تاجیکستان با یکی از دسته های گروه سی، کره جنوبی، تایلند، ویتنام یا مالایزیا روبرو خواهد شد. به گروه ای دسته های ازبکستان، ایران، قطر و ترکمنستان، به گروه بی استرالیا، اردن، عراق و کویت داخلند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده های گرامی، برنامه مهمانی آزادی را من مومین احمدی تقدیم میکنم. مهمانی امروزه برنامه مهمانی رادیوی آزادی پرویز ملاجانوف تحلیلگری تاجیک است. پرویز ملاجانوف تحلیلگری تاجیک میگوید در تاجیکستان تا انتخابات پرزیدنتی سال 2020 تغییرات کلیه در امور دولتی رخ نخواهد داد. پرویز ملاجانوف در رابطه با فضای سیاسی تاجیکستان با رادیو آزادی صحبت کرد. قبل از شروع صحبت همکارم رستم جانی در باره پرویز ملاجانوف معلومات کوتاهی ارائه میکند.
پرویز ملاجانوف سال 1960 در شهر دوشنبه در خانواده زیایی تولد شده، سال 1982 دانشگاه دولتی تاجیکستان را به اختصاص شرق شناس ختم کرده است. چند سال به عنوان ترجمان در کشورهای عربی فعالیت کرده است. سال 2017 در دانشگاه بازل شویتسریا رساله دکتریش را در موضوع تاریخ جنگ شهروندی تاجیکستان دفاع کرده است. در آوان جنگ شهروندی تاجیکستان پرویز ملاجانوف عضو گروه تشبوسکار دسترسی به صلح تاجیکان بود. سالهای اخیر بیشتر درباره وضع و تاریخ سیاسی کشورهای آسیا مرکزی و کشورهای پس از شوروی پژوهش‌های انجام داده مطالب علمی می‌نویسد. حالا در امریکا قرار دارد و مشغول پژوهش علمی است.
تشکر بر رستم جانی. حالا می رویم به صحبت با پرویز ملاجانوف در رابطه با فضای سیاسی تاجیکستان. خب در آغاز می خواهم از این شروع کنم که در راستای بازگشت اختیاری یا مجبوری شرف‌الدین گدایف به دوشنبه و همچنین بازگشت مرموز دوباره او به اروپا، بحثی گرمی در رابطه با این پیدا شد که سابق همسنگران گدایف که گویا پشیمان شده به وطن برگشتند و دادگاه عالی مراجعه کردند که گروه 24 را از روی خط سازمان های افراطی بیرون کنند. بسیاری ها گمان دارند تلاش این گروه به مشورت مقامات صورت نمی گیرد. تا کجا قانونی کردن گروه 24 و به میدان سیاست وارد کردن آنها همچون یک گروه تحت نظارت وجود دارد و این به حکومت چی می دهد؟
این هم گفتم ممکن است که این یک مبارزه سیاسی است و البته برای همین من فکر میکنم که پیدا شدن این چنین گروه امکان پذیر است و این چنین امکان وجود دارد که امکانیت وجود دارد که حکومت این گروه را تایید کند در تاجیکستان و شاید در آینده ما یک دو گروه رو یا دو تشکیلات رو یا سازمان رو در یک نام میبینیم که یکیش در دوشنبه باشد دیگرش در اوتاوا. البته نامشون شاید یک دیگر همین باشد لیکن مضمونشون طرز کاریشون و موقعشون تماما از دیگر فرق خواهد داشت.
چرا حکومت میخواهد چنین یک اقدام کند؟ این چی روند است؟
این روند اینم یک برخورد مبارزه سیاسی است. چون که در این مورد اگر این چیز عملی شود البته یک نمودی جدایی انداختن در صفحه اپوزیسیون در صفحه مخالفین مندات خواهد شد. در این مورد البته شاید بعضی از اعضایان همین گروه این چنین نیتی برگشتن به تاجیکستان پیدا خواهند کرد. من فکر نمی‌کنم که اکثریتشون برگردن لیکن یک قسمی معین شد برگردد.
بازگشت احتمالی اونو چی میتوند باشد؟ شرایط ناخوبشان در اروپا یا وعده های حکومت چی میتونه اونو را جلب کند اگر برگشتند یک ایده از اونها؟
غریبی است. نه هر یک کس میتوند خود رو در غریبی یک جای خود رو یک مکان خود رو پیدا کند. این کار آسان نیست. بعد از اویله از خانواده دور داشتن این چیم دشوار است. البته کسی که در بیرون است در بسیار موارد نه اختصاصی مشخص دارد نه زبان را می داند برای همین البته دشواری می کشد. برای بعضی ها که مثل دروی دیالوگی معین ندارند یک پایه ایدئولوژی ندارند شاید این یک راه برای نجات همچون یک راه برای نجات عزیزی کردن می شود. لیکن دیگرانی که مثال پایه ایدئولوژی دارن هرگز نمی گردن.
وضعی سیاسی که حالا در تاجیکستان جریان دارد اگر جدیتر نگاه کنیم میبینیم که از سال 2015 وقت حزب نهضت بسته شد در تاجیکستان ظاهراً حزب های دیگر نیز هم به اصطلاح به خود محو کنی گذاشتند و از صحنه سیاسی خارج شدند. تا جایی سبب یک باره خالی شدن صحنه سیاسی چی بود؟ چرا چنین شد؟
تنازع این حزب از سالهای 2000 سر شد. شما میدونید که اول حزب سوسیال دموکرات موقعی خود رو نیست کرد و فعالیتش قریب به پایان رسید و در سال 2015 حزب نهضت بسته شد و پس از آن معلوم گردید حزب دموکرات از اینم پیش تقسیم شد و از بین رفت از میان رفت قریب رفت یعنی وزر در قوغاز وجود دارد. سال 2015 دیگر حزبای مخالفی با نفوذ در تاجیکستان وجود ندارد بعد از بسته شدن حزب نهضت. از بس که مخالف حزبای مخالف وجود ندارد گفتم اپوزیسیون جدی دیگر در داخل تاجیکستان وجود ندارد. گروه هایی که مثال پنهانی هستند آنها را در نظر ندارم. یک چیز دیگر یعنی اون جرایان بود جرایانی معین بود جرایان به نتیجه خود رسید در سال 2015.
همین به اصطلاح خالی بودن صحنه های سیاسی از حزب های مخالف در شرایط این فضا خالی شده است که سال آینده در تاجیکستان هم انتخابات پارلمانی باید برگزار شود و هم انتخابات پرزیدنتی. به نظر شما بروز نامزدهای نو در انتخابات در سال آینده منظوری من بیشتر انتخابات پرزیدنتی است وجود دارد؟
شاید چند نامزد پیدا شود نامزدی جوانتر نسبت به نامزدهایی که پیش اشتراک داشتند لیکن البته امکانیت انتخاب شدن آنها کم است. نومی گفته میدونیم که مثال در همون جمعه کارشناسان هم در داخل کشور هم بیرون از کشور روزه در یک فکری عموم وجود دارد در این مورد که البته دو وریانت وجود دارد یا که خودی پرزیدنت حاضره یعنی امام علی رحمان نامزدی خود را پیشکش خواهد کرد یا که پسرشون رستم امام علی نامزدی خود را پیشکش میکنند. در هر دو مورد اون کسی که از آنها نامزد را پیشنهاد کند همون دست بالا میشود. نتیجه معلوم است. البته ما گفته نمیدونیم که قرار حکومت در این نارتی خواهد بود. یعنی هر دو وریانت حضور بررسی کرده می شود در کمیش کارشناسان در داخل و بیرون از کشور. یعنی پیشگوی کردن خیلی دشوار است. میگه همون دو وریانتی اساسی است.
یعنی وریانت های الٹرناتیوی به نظر شما وجود ندارد دیگر بغیر از این دو گزینه ای که احتمالاً در میون است؟
نه وجود ندارد. شاید البته این همش وابسته به حکومت است. حکومت به کدام قرار بیاید. البته اگر حکومت اگر قرار دیگر یا قرار سیوم گیرد شاید شکل وقعه شاید تماما دیگر شود. لیکن همون دو وریانت اساسی است.
بسیاری ها بیشتر با دخترش اشاره میکنند با آزاده رحمان.
بله همون وریانت سی سوم است، لیکن همون من چطور گفتم در جمعه کارشناسان از همون وریانت دوی همون دو وریانت اساسی است کلیدی است. در نسبتی همون دخترشون بعضی آزاده ها وجود دارند، لیکن اونا هم خودر دیدی هست. البته من موی چی گفتن نیستم چون که دسترسی با اون معلومات نداریم، با اون سطح نداریم. برای همین اصلا این تخمین ها هستن.
نسبتاً آزاد شدن وضع سیاسی و رفرمه های بعد مرگ کریموف که حالا شوکت میرزیایف پریزیدنت فعلی پیش میبرد، میلیون ها دلار سرمایه به این کشور سرازیر کرد و میکند. تاجیکستان بنابر مشکلات مربوط به حقوق بشر و حقوق های سیاسی شهروندان همیشه مورد انتقاد است و یک سببی به کشور ما وارد نشدن سرمایه ها هم همین مشکلات نامبر می شود. به نظر شما تغییرات در کشور همسایه می تواند به نرمیش در سیاست داخل تاجیکستان تا اندازه تاثیر رساند؟
تغییرات اساسی سرمایه گذاری خارجی در تاجیکستان اصلا در فضای سرمایه گذاری است. فضا نامورفیق است. یعنی سبب اساسی در همین است. یعنی من چطوری که میدونم که بسیاری سرمایه گذاران آنقدر حتی پروا ندارن که مثلا فضای دموکراتی وجود دارد یا ندارد. بیشتر برای شرایط، برای سرمایه گذاری، برای همین نگران است که مثلا همون اینوستیسی آنها که مثلا آنها سرمایه گذاری کنند باید از طرف دولت به طور پورا حمایت کرده شود. بود باز یک سودی اربیتراژ باید وجود داشته باشد در تاجیکستان. باید یک چرشه شرطهای دیگر وجود دارد. باز که همون گناه فضا وجود ندارد، سرمایه گذاری نمی کند. پس از همون در این مورد سرمایه گذارانی خصوصی در نظر دارم. بعضی کمپانی های شرکت های کلان بزرگ در خارج شاید می آمدن. همون چطوری که آنها پیش به خطای آمدن. وقتی خطای به طوری پر بله هم که خطای دموکراسی نیست. به هر حال چی قدر آمدن و کار کردن. لیکن خطای برای آنها یک فضای خیلی موحد پیدا کرد. تشکیل کرد. به فکرم همون صدی راهی مونیه اساسی در این مورد این نابودنی فضا در تاجیکستان. هم شکایت های اساسی که ما میشنویم از طرفی سازمان های غیر دولتی خارجی و به ویژه از طرفی شرکت های خصوصی در از آن است که در آن است که سرمایه گذاری های آنها مبلغ های آنها حمایت کرده نمیشود از طرف دولت. من فکر میکنم که در همون فضای پیش از انتخاباتی اگون دیگرگونی جدی صورت نمیگیرد، نمیپذیرد. در این مورد در همون صحای دموکراتیزاسیا و غیره و غیره. چون که البته این وقتی مرحله مبارزه سیاسی است، مرحله خیلی جدی است. یعنی در همون سطح وزیره باقی میموند. نه شاید بدتر شود، نه خیلی بهتر شود.
چرا با کدام دلیل با این فکر آمده است جمعه کارشناسان؟
چون که فکر میکنم که من چطوری که گفتم مرحله پیش از انتخاباتی است، پیش انتخاباتی است، مرحله حساس است از جهت وضعیت اقتصادی و از جهت جیوپولیتیکی در پیرامون تاجیکستان. وضعیت سیاسی اینقدر در منطقه آرام نیست. یعنی اگر همه این سبب ها رو جمع کنیم چون با چنین خواستان میبینیم.
کر نمیکنین که یک اندازه باز کردنی فضای سیاسی در داخل تاجیکستان بازم میتونه با خود همین حکومت اینو باز در راستای انتخابات خال به دست بیارد؟
نه من فکر میکنم که همون در عین حال در کدام حالتی که نباشد نامزدی اساسی به هر حال دست بالا میشود، نو بسته به اون که سرمایه گذاری زیاد شود یا زیاد نشود. برای همین حکومت هم نام خود در منفیت دار میشود.
بسیاری ها به این فکرن که احتمال قبل از انتخابات مثلا زندانی هایی که سیاسی عنوان میشود اونا آزاد شوند، مبارزه با شکنجه شود جدیدتر شود، عرض مردم خوبتر شنیده شود.
بعضی ها شاید امون چند شخصیت های هستن که سببی ناروزگی و انتقادی جمعه بدانه میگردیدن بمانند بزرگ مرکی رو شاید امون چند نفری از امون وضعیتشون بهتر شود، شاید بزرگ مرکی رو آزاد شود. این کنفذیر است. البته برای تاجیکستان بهتر کردن ریتینگ و ایمیجی بین‌المللی خیلی مهم است، چون ما میدونیم که این وضعیت اقتصادی دشوار است در تاجیکستان و در منطقه. یک بحران اقتصادی وجود دارد، این بحران از روسیه آمد به تاجیکستان و در این مورد البته ویران کردن مناسبات با غرب نه در منفیت تاجیکستان است و نگه داشتن و بهتر کردن ایمیجی بدنمالی اینچنین در منفیت تاجیکستان است. در این مورد البته شاید بعضی از قدم ها باید طرف حکومت گرفته شوند.
برنامه مهمانی رادیوی آزادی را شنیدید. مهمانی نوبتی برنامه پرویز ملاجانوف تحلیلگری تاجیک بود.
دیدم آسانه در زمین شولای سوزنده خاطراتش بیگنه و جانم باز در چهره خاموشی تیار خنده زد چشمی گنه آموزد باز من ماندم و در غربتی دید حضرتی بوسه‌ی هستی سوزد باز در چهره خاموشی خیال خنده زد چشمی گنه آموزد باز من ماندم و در غربتی دید حضرتی بوسه‌ی هستی.